السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله المطهرين، فالدعم الدائم على عدائهم أجمعين. بحث بام در صورت اول از صوره معاملات فارکس بود که در تبادل ارزی از کردیم. صوره متعددی مطرح است. صورت اول که به نحو ساده مطرح بود بود که معامله نقدی مشتری انجام میده و غرض هم تحویل و تحول قبض و اقباض ارزی که خریداری کرده و فروخته است، که به دو نحو بود. این خودش یکی، این که مثل معاملات عادی مردم برای رفع نیازهای زندگی خودشون انجام میدن، و یکی هم میخوان با این کارها و همین تبادل ارزی و معاملات ارزی سودی به دست بیارن و از همین منتفع بشن و از همین ثروت اندوزی کنن، مثلا پولدار بشن. خب من حیث المجموع برای صورت اول و صورت دوم و یا نحوه اول و دوم از صورت اول اشکالات عدیده در صحت اون مطرح شد، که مجموعاً 5 اشکال مطرح شده بود. حالا یکیش بحث قاعده لازرر بود، دوم بحث قراری بودن معامله بود، و سوم اینکه مجروح بودن شرایط طرف مقابل بود، مثل بالغ بودن، صغیر بود، کبیر بود و نه رشید بودن و امثال اینها. چهارم هم بحث این بود که آیا اینجا عقدی محقق میشه یا نه با توجه به اینترنتی بودن معاملات، و پنجم هم بحث قبض و اقباض بود که با توجه به اینکه نقل انتقالات در حساب هست آیا این قبض و اقباض حساب بشه یا نه. 5 تا اشکال مطرح شد و جوابهای مطرح شد. حالا یکی از اشکالات مهم ما بحثمون مجهول بودن شرایط بود، یعنی معلوم نبودن شرایط در تعویل بلوغ و رشد امثال ها بود. حالا اینو بعد دو مرتبه به این بیشتر میپردازیم. بعد از این که حالا نکاتی عرض کردم به این بیشتر خواهیم پرداخت. یکی دیگر اشکالاتی مطرح هست در این جهت، این همونطور که عرض کردم بعد شبهات ما بحث شبهات موضوعی است، یعنی شبهه مصداقی است، و بعد از شبهات شبهات حکمی است و به نحو کبرا در اون جهت ما شبهه داریم. مثلا شبهه معلوم نبودن شرایط یا انتظاری بودن یا عدم تحقیق بود، اینا شبهات مصداقیه و موضوعیه بود. اما بحث ضرری بودن، قراری بودن و امثال اینها، اینا دیگه مربوط میشه به چی؟ به بحث کبروی قضیه، که آیا این نحو معامله صحیح است یا صحیح نیست. بعض اشکالاتی باقی مانده کنم به همین نحو است، که بعضش هم بازم به نحو شبهه مصداقی است، موضوعی است، و بعضی هم نحو کبروی و شبهه حکمی است. اشکال ششمی که در مجموعه مجموعه اشکالات مطرح شده، که 5 تا اشکال بود، اشکال ششمی که مطرح است اینه که اصلا ما بیان یه بررسی و تحلیل بکنیم در این فاز نحو دوم. بحث مهمه، بحث مهم ما در نحو دوم است، که آقا ادله صحت معاملات چه هست. عدل صحت معاملات که به یه انجام میشه بسن این یکیش که یعنی مهمترین دلیلش میشه همین باشه دیگه، یکیش بنای اغلاست و یکی هم اطلاقات و عموماتی که در آیات و روایات بارش شده است. به تعبیر دیگر معامله خرید و فروش فی الجمله، صحت فی الجمله معاملات مردم در بازار که انجام میدن خرید و فروش میکنن فی الجمله مسلمات بدیهیات است، کسی شک درش نداره و دلیلش هم بدان و غلاست که در روش مرینه فی الجمله. بحث در اینجاست که ببینیم این ادله تا چه مقدار اطلاع داره و چه مقدار سعه داره و تا کجاها این معاملات را تصحیح میکنه و دلیل بر مشروعیت نامیشه. مثلا بلان اغلا که دلیل اولی مهمترین دلیل است، اغلا بناش هم برای که با هم بیع و خرید و فروش انجام میدن و از این را زندگی تامین میشه. هدف اینها و هدف مؤسس و هدف خود اغلا از این تأسیس این معامله چی بوده؟ برای چه جهتی بوده؟ آیا برای این بوده که بازیگری کنن؟ یا برای این که خب یک کسی چون هر کسی نمیتونه همه نیازهای خودش تأمین کنه، برخی نیازهای که خودش تأمین کرده برخی دیگران دارن، برای حل رفع نیازهای خودش خب نیاز داشت که یه راهکاری تأسیس کنه که این کالایی که در دست دیگران هست به دست این برسه و به خاطر این جهت آمدن تأسیس کردن مبادله کالاها را، تبادل کالا را، کالا اسمش بذار بیع خرید و فروش. خب ابتدای امرم این نحوه تأسیس بیع ما خرید و فروش به نحوه کالا به کالا بوده، منده باید که پول در کار نبوده. بعد یواش یواش برای اینکه کارهای مردم آسان‌تر بشه، مشکلات کمتر بشه، چون کالا به کالا مشکلات زیادی داشت، همون ابتدای امر هم کالا مردم با هم خرید و فروش بودن برای که رفت مشکلات کمتر بشه. مرحله دومش این بود که آمدن ابتدای کارشان این شد که جنس ما جنس اجناس مردم را در یک جا جمع کنن، هر کسی بیاد از اونجا تبدیل کنه تا کالاش و کالای دیگری. وقتی توی یه مغازه یه نفر واسطه میشد که کالای از کسی بگرفت در واقع کالا دیگه بهش میداد و همینطور بقیه. بعد یواش یواش بازم چون بحث کالا به کالا بود، مسئله مشکلی بود، خب یه پول تأسیس شد، دینار در هم و امثال اینها، و با این تبدیل کردن کالاها را نیازهاش رو برطرف کردن. روش اغلا بر این بوده در معاملات و خرید فروشاشان و تبدیل تا تبادل کالاهاشان. آیا بیش از این ما میتونیم به گردن اغلا بذاریم؟ بس اینجاست بیش از این میدن اغلا بشه باشه. آقا اغلا به نحو کلی به هر نحوی تبادل بشه اون را همچی صحیح میدانن، بنای اغلاش بر اونم هست، اونم انجام میدن ولو به دربده بازیگاری باشه، ولو برای اینکه با همین کاله بخوان پولدار بشن. کارش هم نفع نیاز نیست، مثل نمیخواد عرض بگیره با اول عرض بگیره جزیه بخاره که اون صورت اول نحوه اول صورت اول بود، نه نحوه دوم فرده اصلا بیرن هست که بخواد با همین معامله با همین خرید و فروش اینا پول جمع کنه، سپس پولش بیشتر کنه، حالا بعدا با پول هر کار خواست اون رو عرض بیاریه بدون هیچ زحمتی، بدون هیچ کاری، بدون هیچ کاری بخواد کار انجام بده و همین نقل انتقالی که تبادل انجام میده. آیا میتونیم بگردن اغلا بذاریم که آقا اغلا بناشان بر صحت یه چیز معاملاتیه، چون دلیل ما بر صحت بر اغلاستیه. اگر دلیل این دلیل را کسی احراز کرد گفتن بنای اغلا بر این هست که این معاملات را هم صحیح میدانن، چون بنای حالا که لسان که نداره که، در لفظی که نیست واسه اطلاعش کنیم که. باید ببینیم که مقدار بنای حالا تا کجاست، تو یه در لبه دیگه چه مقدار میشه از استفاده کرد. کسی احراز بکنه که بنای وقلا بر این بوده که آقا در کل معامله به هر نحوی خرید فروش میشه این را بنای وقلا بنابر انجامش دارم و صحیح بدانم، خب فبه راحته. اما اگر بیایم شک کنیم، مردد باشیم که آیا در این مواردی هم کلام مطرح شد در بحث ما، آیا اینجا هم بنای وقلا محرز است یا نه، اگر شک کردیم در در بنای وقلا احراز نشد و شک کردیم، دیگه دلیلی بر مشروعیت و صحت بیع اینچینی نخواهیم داشت. البته چرا بسمون دلیل اول است، چرا نه بسمون دلیل اول است که بنای وقلا باشد. خب الان این دو نفر بازیگرن در چیز، در بحث بورس، در بحث بورس حتی در بحث فارکس تبادل خوش تنتنه نشستن، دارن با همدیگه تبادل ارزی میکنن که برای جهت چمون صورت اول بسوان هست، معامله نقدی انجام میدن، تحویل تحول انجام میشه، ولی هدف و غرض اینه که میخوان چیکار کنن، از این تبادل نفعی به دست آورن و با همین تبادل ها پولدار بشن، غرض تأمین حوادث دیگری در کار نیست. خب آیا اوغلا بناشان بر صحت این چیز مورد هست یا نه؟ اگر شک کردیم دیگه چه؟ یه نمیشه که آقا ما بنا اوغلا برش هست و این کاشف قطعی از این که شعر مقدسان رد نکرده پس این حجت هست، پس این مشروع هست، پس صحیح هست. نه، بی دلیل میشه وقتیه، دلیلی بر صحت این چیز مورد پیدا میشه و دلیلی بر صحت پیدا نشد، اون وقت نوبت به اصلاحات و فساد در معاملات برسه که نمیدونم آیا صحیح است یا نه. واسه اصل عمل استثاب بقای ملکیت و استثاب عدم نقل انتقال و پیش میاد اون بحث دیگه‌ایه. پس این مبتری بر اینه که هر کسی که جای تأمل داره جدا، یعنی جای تأمل داره جدا که بنای اوغلا در موارد احراز بشه و میتونه بنای اوغلا داریم اینا اوغلا و هم اوغلا ها، نه افرادی به ما هم با دیگر های کار انجام میدن. نه به اوغلا بگین چون کار نمیدن، آیا میگن ما هم نه این درسته روشه دوش درسته، این حتی اقل مشهور بشه با شبهنک باشه دیگه جای استدلال بنای اوغلا نمیشه و دلیلی بر صحت این چون معاملهی پیدا نمی کنیم. این نسبت به دلیل اول. نسبت به دلیل دوم که اطلاقات و ممات باشه، خب مثل احل الله البیع یا اوف العقود، احل الله البیع و اوف العقود امثال اینها که در آیات و روایات هم که هست، یا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، تجارت عن تراض، آیا اینها اطلاع و عموم دارن شامل هر نوع بیعی ولو بیعی که ما در محل بحث ماست و مبحوث عنه ماست، شاب شاب اونم میشه نمیشه، اطلاع داره یا عموم داره یا نه؟ خب در اطلاقات و عموم این آیا اطلاقات این آیات الله، خب دو نظر هستیه. یک نظر هستیه این مثلا تجارت انتراده ممکن، یعنی اونی که شعار قبول داره احل الله رو، یعنی اونی که شعار خودش رو بیل قبول داره احول قد، یعنی اون عقل شعار قبول داره. اگه این باشه که دیگه محور کلام هست، ما شک داریم که آیا شعار اینا قبول داره یا قبول نداره. اما اگه گفته نه، مبنا برای اینه که احول قد احل الله رو بیل تجارت انتراده ممکن خطاب عرف است و ملغات عرف است، یعنی اون عقود عرفیه و اون بیعی که عرف اون را صحیح می داند، اون تجارتی و اغلا انجام می دهند خودشان به ما هم اغلا، اونها را شعر فرموده صحیح هست احل الله البیع به اونها وفا کنید. خب وقتی که ما در دلیل اول مناقشه کردیم در اغلا و گفتیم اون مهر عزیز برای ما که آیا این نحوه معاملات و این نحوه عقود آیا اغلایی هستن یا نه، بنا اغلا برش هست یا نه، وقتی که مشکوک بود حتی اقل و مهرز نبود، اطلاع این تمسکی که با هم در شبه مستقیش میشه، تمسکی اطلاع در شبه مستقیه میشه. چون الان من این احفر اقود و احل الله بیمونیم به این عرفی در واقعی نوع شبیه امضای مهرز عرفی اغلایی هست. وقتی که بنای اغلا در اینجا محرز نیست، یه معنی در اینجا این امضای بنای اغلا عقود اغلاییست و بین اغلایی و عرفیه و تمسک به اطلاع و عموم در شبهه مصداقیه خودش میشه. یعنی اهل الله البیع رو بیعی که عرفن و اغلا انو رو بیع سبه صحیح میدانن و همچنین عقودنا و اینجا اول کلام است. بنابراین دلیل اول که زیر سوال بره، دلیل دوم هم که اطلاقات و عمومات زیر سوال خواهد رفت و این یک مشکلیه. اگر کسی خیلی برش روشن باشه که نه بنای و غلا مطلق است، سعه داره، مدیر نیست، شامل همه این موارد میشه، خب مشکل نداره، میگیم تمام هم بنای و غلا دلیل ماست، هم آیات و روایاتی که اطلاقات و عمومات دارن نسبت به این شامل میشه. و الا از این جهت این مشکل اساسی و عمده ای که در این چنین بیهایی و این چنین عقودی، حالا که این چنین بیها میخواد در بازار بورس باشد و یا در بازار تبادل ارز و به تعبیر دیگر بازار فارکس باشد، اینا هرچی باشد از این جهت فرقی نمی کند. به تعبیر دیگر آیا اطلاق و دلیل معاملات بنای اغلا و عمومات شامل معاملات با دیگران هم می شود یا نه؟ معاملات با دیگران که من ادن را جمع آوری پول کنم و سود کنم برای خودشون را. اگر گفتیم که معاملات با دیگران مشمول بنای اغلا نیست، صحت اون زیر سوال بره و بعد از اون که دلیلی از بنای اغلا و عمومات آیات نداشتیم، شک در صحت معاملات ملازم است با فساد و معامله که استصحاب بقای ملکیت و استصحاب عدم دخول در ملک دیگری و استصحاب عدم نقل انتقال، حالا کمانشون تعبیرهای عبارتهای مختلف است، جاری بشه و بگیم که این معامله باطل است و صحیح نیست. اینم یک اشکال از اشکالاتی که برای این معامله وارد است و جای تأمل واقعا داره و اینو باید خیلی روش فکر کرد و من هنوز به نتیجه نرسیدم که احراز بشه که آیا اغلا این را صحیح میدانن یا نمیدانن. این اشکال هفتم، ششم از اشکالاتی که برای این نحوه معاملات وارد است. اشکال هفتم اینه که اینم بادم مبتنی برای اینکه انسانی تتبع در قرآن و روایات و منابع حدیثی داشته باشه که بگیم که آقا مزاج شارع برخلاف این است، یعنی این معاملات با دیگران به نحوی که عرض شد این با مزاج شارع سازگار نیست. به چه بیان؟ به این بیان که مثلا یه مثال عرفی بزنیم که آقا من با یه نفری آشنا هستم، رفت آمد دارم، رفیقم، من وارد عدیده‌ای مثلا یه روزی مثلا مهمان ما بوده یا کسی براش مثلا ترشی آوردیم نخورد، یه روزی یه جای دیگه بودیم مثلا در مهمانی در هر کجا بودیم براش پرتقال ترش آوردن نخورد، چی هم نگفت نخورد، تو من تو پرتقال بپنه نمیخورم این را، یه جای دیگه مثلا فرسون لیمو ترش آورد ما را چنان نخورد. در مرور زمانی که باش بودیم موارد عدیده چنینی هر چیز ترشجات مصادیق متعدد ترشجات را در دیراش داشته نمیخورد. خب انسان نمیفهمه که مزاق این شخص اینه که با ترشی سازگار نیست، ولذا اگر در یه جایی مثلا فرسون یه اناری هم بخواه بخوام برای جلوش بداریم، این واقعا الانم برش بداریم برای جلوش بداریم نمیخوره، میدارم اگه بپرسن آقا از انار خوشش بیاد یا نه، میگیم نه خوشش نمیاد. با اینکه نگفتن چرا؟ چون مذاقش فهمیدیم انار ترش نمیخوره، متنظر مقصود ترش از بعد انار ترش یعنی. اگر بپرسن فلانی انار ترش دوست داره، ما میتونیم بگیم نه، ما میدانیم مذاق این را اینه که از انار از ترشیات خوشش نمیاد، از انار ترش دوست نداره. خب شبیه این را بگیم در بحث معاملات، بگیم اگر کسی تتبع کنه آیات و روایات را در موارد مختلفی، در که حالت استیادیه، در بحث زکات، در بحث خمس، در بحث معامل چیز بی، در بحث سر، در بحث احتکار، انواع و اقسام مصادیق که در فقه هست، وقتی شما نیام کنه موارد عدیده نیام کنه، مواردی که به عنوان بحث خیالات مطرح هست، ممکنه کسی اینطور احراز کنه که آقا یمکن یقال که مذاق شر اینه که آقا کس یا در بحث اجاره زمین، اجاره خونه که کسی اجاره کشده بده، در بحث مضاربه و همسانا، که آقا اساس کار شاره بر محور سعی و عمل و کوشش است، نه بر اساس بازیگری و پول در آوردن راه بازیگری. اینا خب اگر کسی مذاقش رو بفهمد، بگه آقا در بحث ما همینطوریه، این نحوه معامله با مذاقش ها سازگار نیست. خب این حبته اینه که تتبع کافی و طولان مدتی کسی باید سرکار داشته باشه با آیات و روایات و احکام و معارف اسلام تا بفهمه که مزار شاره چی هست. اگر کسی این را ادعا کنند، ادعا بیراهی نیست. من نمیخوام صد درصد بگم درست است، نه، ادعا بیراهی نیست که بگه این نحوه معاملات بازیگرانه مخالف مزار شاره است. اون مزار شاره که در مواعظ مال عدیده استیاد شده که شاره مقدس چقدر توصیه کرده مردم را به یک دیگر، و همچنین در موارد عدیده از چه چیزهای نه کرده و چیزهای عم کرده و امثال اینها، اینا شاید بین حیث المجموع بشه مذاقش را دست آورد که با این نحوه عمل شاره موافق نیست. این هم یک بچیز از وجوه برای این که بگیم این نحوه معاملات مشروعیت نداره ولا اقل من الشک. این هم نسبت به این وجه هفتم از اشکالاتی که بر این نحوه معاملات وارد است. نه خب تا حالا هفت اشکال شد. این شو مطرح کرده هستم که این بحث من در نحوه دوم از معاملات و الا صرف خب بالا بردن و تسهیل نقد شونده و امثال اینها، خب نواسنگیره غیر از این که ما بیاییم این چیز معامله انجام بدیم برای پولدار شدن و برای اون طرف ضرر بکنه، مثلا یا به هر نحوه بلواز در بشه من فایده بکنم، نه، یه مرد نواسنگیره غیر از خود معامله است. اینا قرآن دیم دارون دواسنگیری به قیمت و همستان قیمت که همستان اینها و به قول شما نرسوانی دارایی ها، این اقتصاد راهش فقط همه نیست که حتما باید معاملات بازیگران باشه، نه. بنابراین این نحوه خلاصا را یعنی کسی احراز میکنه که با اینا وقلایی هست، حرف دیگری صرف اینا وقلایی بودن چیزی که اصلا وقلایی هست متوجه نمیشه مثلا رسل و نوع مردم چطور میدونه به دردن مردم بذاره اینها را، یا شاهی به همین مقدار به مذاق شاره کافی نیست. نه اینا مطالبی که خلاصه جای تأمل داره است کردم. حالا کسی اطمینان پیدا کرد که نه این اغلایی است و یا با مذاق شاره سازگار است سبه ها و الا مشکل ایجاد میشه. خلاصه این از این جهتی که عرض کردم. اشکال دیگری که مطرح است که اشکال هشتم باشد، اون اینه که ما یکی از صورایی که بحث میشه حالا ان شاء الله در بعدا خواهیم آمد، فعلا با اصل موضوعی اون صورت را در اینجا به نفع اصل موضوع با هم مطرح کنیم. میگیم آقا اصل موضوعی و یعنی مسلم است یا آقا معامله اهرمی مثلا غیر مشروع است، از بعضی از صور غیر مشروع است برسته. یکیش همین مثلا معامله اهرمی در بازار تبادل ارزی غیر مشروع است، کسی قبول کرد، حالا بعدا بس خواهیم کردن را الان فرض این که صحیح نیست، چرا؟ چون مثلا اعتبار گرفته حالا قرض لبوی است و این قرض لبوی موجب میشه که این قرض مثلا قرض مالک داشته و داره با مال دیگری داره معامله میکنه، این معامله باطل است. نه اگه کسی این فرض را گرفت که انشالله بعدا به این بس قایم پرداخت، علا فرض این که معامله اهرمی باطل است، این آقایی که پشت لپتاپ نشسته و داره با اینترنت معامله انجام میده، همون صورت اولا که معامله نقدی انجام میده، حالا بخواد دو صورت اولی با هدف نحو اول باشه، هدفش همون رفع نیازهای زندگیش باشد، بخواد عرضی به دست بیاره یا در هم بازیاری باشد، این اشکال به هر دو نحو وارد است. یعنی این بازار شبه مستقیه است، نمیدانه طرف حسابش آیا معامله اهرمی انجام میده یا مثل خود این داره معامله بدون اهرم یک به یک انجام میده، آیا از اهرم استفاده کرده داره انجام میده یا نه اونم مثل خود این داره معامله انجام میده که بدون اهرم است، معامله عادیه. چون نمیدانه بازم شما مستقیه بیشه. اگر بگیم یعنی شبیه اون شرط بلوغ و شرط رشد بود، یا شبیه اونه، من این وردش هستم دارم معامل انجام میدم با دلار خودم، قرضم نگرفتم تا اون شما پیش بیاد، 100 دلار دارم ما دارم میخوام چه کنم، یا 200 دلار دارم میخوام یورو بخرم، مثلا 100 دلار میخوام بخرم، نمیدونم آقایی که داره اون خانمی که آقایی که اون طرف نشسته یورو داره میفروشه برای من نقضی هم اصلا معامله، آیا از اهرم استفاده کرده؟ مثلا فرسون یک یورو مال خودشه، 99 تاش ماله کارگزارش قرض داده، آدم قرض ربوی یا نه، که اگر اینطور باشه یک دلار مالکه، 99 دلار رو مالک نیست، لا به یلا فی ملکین، شبهه مستاقیه است در اینجا. الان من احراز نکردم که طرف حساب من با مال خودش بر من جنس میفروشه، دورش میفروشه مال خودش یا مال دیگری که مالک نیست، و فرضم این است که ما کارگزار اگر مالک پول باشه بعدن اجازه برای خودش نخواهد داد، یعنی هیچ فرض من اینه که کارگزار فقط بعدن پولش میگیره با کارمزدش و سودش، نه اگر سودم داشته باشد، نه نه اینکه بگه بقا من این بیرا امضا کرده برای خودم، فرض اینه دیگه. خب آیا چون در اینجا نمیدانم طرف حساب من آیا معامله اهرمی انجام میده یا نه، و فرضم اینکه معامله اهرمی باطل است، فرض اینه غیر مشروع است، بازم اینجا چی میشه؟ اینجا شبهه مستاقیه برای معامله صحیح میشه، که الان نمیدانم آیا این معامله صحیح است یا صحیح نیست، اینم یک اشکالیه. پس بنابراین مجموعاً 8 اشکال در اینجا مطرح هست. 3 از اشکالاش بحث معلوم نبودن شرایط بود، حالا یا 2 تا اشکال، حالا اگر 3 تا کنه میشه 9 تا اشکال، یعنی اگر بلوغ و رشد رو جدا کنیم میشه 9 اشکال، اگر جدا نکنیم اون یکی بود. یکم این با بحث معلوم نبودن معامله اهرمی که بحث لا به یلا فی ممکن، بقیه اشکالات تقریبا روشن شد، اما اشکالی که در داخل شرایط بود قبلا ما جوابی خواستیم مطرح کنیم، جواب من در بحث بود که حمله به صحت بکنیم، اصلا صحت جاری است، فعل جمله بحثی کردیم، و چون این بحث مهمی است، بحث تبادل ارزی و گرفتار از مردم، یه بیشتر به این اصلا صحت پردازیم، آیا میشه از این راه مشکل را حل کرد، حتی اگر این سه تا اشکال مطرح کنه بعد از حلش کنیم یا نه نمیشه. یعنی بحث معلوم نبودن بلوغ و معلوم نبودن رشد و معلوم نبودن معامله اهرمی، حالا خود معامله اهرمی بعد خواهد آمد. اگر گفتم صحیحه که خود بود اشکال برطرف میشه، اگر گفتم صحیح نیست حالا فلافل آیا میشه با این اصلا صحیح اینا رو هم حل کرد یا نه؟ خب عرض کردیم که اصلا صحیح سه تا جهت باید اجبارم نگفتم بودم که الان تفسیرش میشه در اصلا صحیح. اگر بخوام در بحث ما جاره بشه سه جهت باید روشن بشه تا بتونیم در بحث ما هم اساس هر جاری کنیم. یکی این که اولا این اساس صحت اختصاصی به مسلمان یا نداشته باشه، عام از مسلمان و کافر اول شامل میشه در بحث ما. این یک جهته. جهت دوم اینه که این اساس صحت که در فعل غیر جاری میشه در اونجا که ارتباط مستقیم با فعل خود انسان هم داره جاری بشه، مثل بحث ما که خود طرف حساب خود ما هستیم. یه من فکر دو نفر با هم معامله انجام میدم، نمیدونم آیا معاملهشون صحیح صحیح نیست، معامله انجام دادم این انشاءالله صحیح هستیه. حالا ما دعوه کرد به خونهش، خب میگم چرا دور معامله دو درست انجام داده، خونه مال خودش هستیه، یا میوه خریده میوه مال خودشه، انشاءالله هم به صحت میکنیم. یه مرتبه نه، ما خودمون طرف حسابش هستیم، ما خودمون هم باش معامله میکنیم. جهت دومی که میگیم آقا این اساس صحه شامل معاملات خود انسان با دیگران هم شامل بشه. جهت سوم این که این شک در صحت اعم باشه از این که بعد العمل باشه یا حین العمل باشه. یه مرتبه معامله که انجام داد بعد شک بود که آیا این معامله صحیح بود یا نه، میگیم انشاءالله صحیح بوده هم در صحت. یه مطلب داره حیل عمل است، دارن دو طرف معامله انجام میدن، میگیم انشاءالله که معامله صحیح انجام میدن. یا فلان آقا دار نماز بخونه، نمیدونم آیا نماز درست صحیح بخونه بشه اقتدا بکنم یا نه، انشاءالله که درست نماز بخونه، این در عمل است. مثلا بس بین نه مثلا که حمله به صحت در اعمال دیگران بعد العمل حین العمل، این جهت سومه که اهم باشد. اگر یکی از این جهات به هم بخوره اثر صحه در بحث ما بلا اثر خواهد شد، چون ما الان حین العمل با دیگران شک داریم که آیا اون آقا دارای شرایط بلوغ و رشد و یا اینکه عوضه این شرایط معودش ملک خودش هست یا نه، شک در امور داریم ما. خب آقا ممکنه مسلمان نباشه اصلا، ممکنه مسلمان باشه، ممکنه مسلمان نمیشناسه میشه کافر باشه. بس از این جهت هم چیز هستی دیگه. بنابراین ارتباط مستقیم ما داره، این هم علمه هست. خب آیا اصال صحه همه این امور را شامل میشه که مجموع مربست ها ماشه یا مزیق است و قدر متقن داره؟ ادلهی که برای اصال صحه مطرح هست، خب یکیش بنای اقلا هست که قبل از اینکه اسلامی به تعبیر حضرت امام رضوان الله علیه، قبل از اینکه اصلا اسلامی بیاد، خب این بنای اقلا در حمل صحت بوده دیگه، مردم با هم معامله میکردن و هر کجا شک میکردن اعتراض نمیکردن که الان این معاملات صحیح است باطل یا باطل است پس باطل است. نه، به تعبیر دیگر بنای اقلا در بین همه مردم در معاملات برنه که وقتی که میرن گسه جنس بخرن، هیچ این که نمیدونم آیا این آقایی که جنس بفروشه رشید است، صفیح است، حالا که شک کردن پس نمیشه با این جنس معامله کرد. حالا چون بلوغ حالا در اوج فیزیکیه شاید میشه بفهمی، ولی شما رفتی یه مغازه یه نفر میخواد جنس بخری، نمیدونم آیا این آقا رشید صفیح است، نمیدونم که بنابراین که حال رشد شرایط باشد نه. آیا این ملک ملکی خودشه یا مال مردم است دزدیده آورده؟ نه از ما به قاعده ی عدم صلاحیت علاوه ملکیت، نه و امس چه حتی مواردی نه ملک از قاعده ی عدم جای نشه یا علاوه ملکیت باشد نه، که آیا در موارد اغلا بعید نیست کسی میشه اغلا در موارد عمل میکنن و کاری هم ندارن، مسترم مسلمان کافر از هرچی مهد باشن و خودش هم معامل در حینی که معامل میکنن با دیگران همین هم رسالت انجام میدن. اگر دلیل من بنای اغلا باشد بعید نیست که بگیم که تمام کستش نا که این بنای اغلا سعه داره و شامل همه این موارد میشه و لذا اگر شک کردیم که در این معامله خودمان که این آقای معامله گر ما که در مقابل ماست بالغ است یا غیر بالغ است، محجور است یا غیر محجور است، سفیه یا به سفیه نیست، این مال خودش داره معامله که مال دیگری انجام میده، خب حمله به صحت و سلطه جاری میشه و این معامله را تصحیح میکنه، نباید اعتراف کرد اگه دلیل بنا اغلا باشد. و اگر دلیل ما این یک دلیل چه کده دلیل که مطرح هست برای اصال صحه بحث حکم عقل است، شاید در ضمن روایات هم بهش اشاره شده باشد، حالا اون روایات مستقل ذکر میکنیم که آقا اگر به این امور را ما لحاظ کنیم هر کجا شک کردیم اعتماد بهش بمید مسائل را اختیار نظام لازم میاد، نظم معاش مردم به هم میخوره و هر کجا از عملی اختلال نظام لازم میاد معلوم میشه که اون یعنی اعتراض کرده به اون معلوم میشه امر صحیح نیست و خلاف اون حق است، یعنی شعار مقدس با اختلال نظام مخالف است و برای نظم امور معاش مردم قوانین آورده نه برای اختیار نظام. پس اعمالی که یعنی اگر حکم اون غیر مشروع باشد اختیار نظام لازم میاد معلوم میشه نه این چنین اون اعمال غیر مشروع نیستن، مشروع هستن، حق هستن و در بحث ما همینطوری اگر بنا باشه این چنین شکهایی را این چنین امور احتمالاتی را در نظر بگیریم و به اونها اعتنا کنیم زندگی مردم از هم میپاشستن من حیث نمیدونم تک تک موارد من حیث المجموع، یعنی عموم مردم را حساب کرد و عموم اشکالات شبهات و احتمالات را که اگر بنابراین به اینها اعتنا بشه زندگی مردم از هم میپاشه، بنابراین ممکنه کسی ادعا کنه که حکم عقل به این که اختیار نظام هر کجا باشد خلاف اون حق است، اینجا میگیم که از اعتنای به این امور و به این احتمالات اختیار نظام لازم میاد، بنابراین نباید این همون اعتراف کرد، کشف میکنم که شعار مقدس این احتمالات را اعترافش نمیکند اینها و این معاملات را صحیح میدانه. این هم یک راه دومی برای تصحیح این چنین معاملاتی که این چنین شبهه‌ای دارد. علاوه بر این روایاتی در این زمینه وارد شده که شاید بشه از اون روایات استفاده کرد صحت این چنین معاملات را که حالا عنوان حالا بگیم نای امضای همون بنای اغلا باشد یا عنوان ابراز دلیل مستقلی برای اصل صحه باشد. مثلا یکی از روایاتی که مطرح هست روایت حفص است، حالا من روایت حفص مطرح میکنم تا روایت بعدی. روایت حفص در وسائل شیعه اگر جلد 18 آمد اون بس جلدی ها باب کیفیت حکم باب 25 حدیث دوم روایت حفص بن قیاس است که برخی از فقها به این روایت استدلال کردن برای همون اثر صحه. حالا من این روایت رو میخونم. محمد بن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و علی ابن محمد القاسانی جمیعا عن القاسم ابن یحیی عن سلیمان ابن داود عن حفص ابن قیاس عن ابی عبدالله علیه السلام قال له رجل اذا رأیت شیئا فی یدی رجل يجوز لي أن أشهد أنه له حالا نه. خب سوال دیگه، روشن سوال دیگه، میگه به امام صادق علیه السلام حرف میگه، یه شاهدی ازش پرسید که، از امام صادق علیه السلام پرسید یه چیزی در دست یه نفر دیدم، آیا میتونم بگم که مال اوست؟ امام فرمود بله. قال الرجل اشهد انه فی یده ولا اشهد انه له فلعله لغیره، من شهادت میدم که در دست بود، نمیتونم شهادت بدم که اون مال اوست، شاید مال دیگری باشد، از کجا میدونم من مال دیگه مال خودشه. فقال ابو عبدالله علیه السلام افیحل الشراء منه، آیا میتونه ازش حلال برتاش بخره جایز یا نه همین را؟ قال نعم، سوال گفت بله بش میتونم بخرم. فقال ابو عبدالله صلی الله علیه و آله غیره، شاید مال دیگری باشد، کجا میدونی مال خودشه؟ فمن عین جاد لک ان تشتریه و یسید ملکن لک ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز ان تنسبه ان تنسبه الى من صار ملكه من قبل من قبل اليك. امام فرمود که تعجب شماست، از کجا براتون جایز شد که اون رو بخری و ملک شما بشه، بعد هم از اینکه مال شدی بگی مال منه، حتی اوش قسم هم بخوری بگی مال منه، ولی برای تو جایز نیست بگی مال اوست، از کسی که خریدی برات جایز نیست بگی مال اوست، چون ممکن مال بیار باشه، ولی برای خریدی قسم بخوری مال منه است. این خیلی عجیبه. ثم قال ابو عبدالله السلام لو لم یجوز هازا لم یقم للمسلمین سوقون، اگر این جایز نباشد اصلا برای مسلمان ها بازار باقی نمانه، هر مسلمان هر جا برای چی بخره همون شما هستیه، اصلا نمیشه چی بخره را. خب استدلال به این روایت برای اصلا صحت نسبت به این مورد سوال نیست که بحثی که در دست بوده، چون ممکنه بگه که این مربوط به قاعده یده، ید علامت ملکیت هستید، از اون باب است. استدلال به روایت به زید روایت هست که لو لم یجوز هذا لم یقم للمسوقون، یعنی اگر این احتمال اعتنا بشه که مسلمان ها دیگه نمیتونه معامله انجام بدن، بازار باشه واقعا نمیمونه، هر چه هر کجا بخوام بخرم هم شوها هست. خب این قاعده کلیه، یعنی هر چی هر احتمالی که منشأ بشه که مسلمان ها نتونن چیز خرید و فروش کنن لم یقوم المسوقون، اون احتمال قابل اعتلال نیست، یعنی مورد مخصص نیست، موردی که آمده گفته که اشهد انه فی یده یا رأیت شیئا فی یده رجلن، اون مورد مخصص و مورد مقید اون زیل نیست، یه قاعده کلیست، کل ما لم یقوم المسوقون من الاعتنابه اون نباید بشینه تو اعتنام شهر، و مسائلی که مربوطی به شرایط بلوغ و رشد و همون ملکیت و امثال اینها هر کجا مطرح هست اینطور موارد اگر به این امور احترام بشه لم یقوم للمسلم سوقون، زندگی مسلمان ها به هم بخوره، خرید و فروش هم بازار براش واقع نمانه. خب با توجه به این اگر این قاعده کلی را که نه سوق المسلمین محسوب نیست ها در بازار مثلا چیزی بخریم غیر از اونا، یعنی مسلمان یه چیزی نمیتونن بخرن، معنیش اینه هر کجا برن چیز بخرن، حالا از مسلمان باشه از کافر باشه خلاصا همه شبهات براش مطرح دیگه، و با شبهات اعتراف کردن نباید چیزی بخرن. خب و از اون و با توجه به اینکه این لم یقوم للمسلمین سوقون نباید محقق بشه، خب بنابراین نباید به این احتمال ها اعتراف بشه، یعنی همونطور که به احتمال لعله لغیره نباید اعتراف بشه، لعله غیر بالغ هم نباید اعتراف بشه، لعله غیر رشید هم نباید اعتراف بشه، لعله غیر ملکی نباید اعتراف بشه، همینطور در بحث ما دیده از کردم. این دلیلیست ظاهره هم هر دلیل بدی نیست. حالا بحث و فصلش انشاءالله در خودی تر جای خودش فعلا ما برمون اجمالا فعلا در بحث اشاره میکنم در بحث ما که چون بحث مش شبه های مهمی بود حالا برای اینکه حل بشه خب دلیل خوبیه منطقه از بحث سند میمونه بحث سندش فقط که آیا این روایت از سند معتبر هست یا معتبر نیست. روایت را سه بزرگوار نقل کردند، مرحوم کلینی و مرحوم صدو و مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیهم. مرحوم کلینی سندش رو خوندم که علی ابن ابراهیم از پدر بزرگوارش که مرحوم کلینی و علی ابن محمد قاسمی، این دو نفر از قاسم یحیی در پدر فعلا اینجا اینطور نوشته شده، قاسم یحیی و سلیمان داوود اونم از حفص بن قیاس. راوی هایی که باید بحث بشن که آیا اینا فساقت داره یا نه، یکی قاسم یحیی است، یکی حفص بن قیاس، حالا سلیمان داوود هم روشن رو هم اشاره میکنیم. این سند مرحوم کلینی. سند مرحوم صدوق هم اینطوره که مرحوم صدوق ابتدا سند به نام اسم سلیمان داوود کرده و سند را در مشیخه نام کرده است که فرموده روی تو عن ابی عن سعد ابن عبدالله عن القاسم ابن محمد الاصفهانی عن سلیمان ابن داوود المنقری. اینم سند مرحوم صدوق است که در اونجا واسطه ها پدر بزرگوار مرحوم صدوق، او از سعد عبدالله و او از قاسم محمد، نه قاسم یحیی، از قاسم محمد اصفهانی، او از سلیمان داوود اونم از حفص بن قیاس که در مشیخ ها در متن فقیه آمده است. این هم طریق مرحوم صدوق. و طریق مرحوم شیخ هم به اسناد علی ابن ابراهیم عن ابی تا آخره که مرحوم کلینی داشت، یعنی اونم طریق مرحوم شیخ علی ابن ابراهیم در مشیخه که طریق صحیحه، اونم از علی ابن ابراهیم و از پدرش و قاسم یحیی و سلیمان داوود و حفص بن قیاس که همون سند مرحوم کلینی بود، ادامه‌اش هم میشه. خب پس طریق مرحوم شیخ و طریق امام صدوق مرحوم کلینی یکی شدن از علی ابن ابراهیم بعدش. خب این باید بررسی بشه. علی ابن ابراهیم و پدرش ابن هاشم باشه که نه حرفی نداریم، قبلا بحثش کردیم. قاسم یحیی در سند قاسم یحیی است. اگر قاسم یحیی درست باشد، قاسم یحیی ابن حسن راشده به قرینه راویش که ابراهیم هاشم باشد. توثیق خاصی دربارش نیست، اما وجوه عامه که برای وثاقت قاسم یحیی مطرح هست، یکیش اینه که در بد به سند مرحوم صدوق در فقیه واقع شده و در مشیخ هم بهش طریق داره مرحوم صدوق. اگر قبول کردیم که اول نفرها صاحب کتاب هستن، این میشه مشمول جمله و جمعی اما فیه مستخرج من کتب المشهوره علیه المعول و علیه المرجع. پس را قاسم یحیی میشه چیز از کسانی که کتابش مشهور بوده و کسانی که معول علیه بوده و مرجع فقها بوده در روایت نام. این دلیل بر وثاقت و جرات قبلش میشه. این یه وجه. وجه دوم همونه که خود مرحوم صدوق بازم در فقیهش در باب زیارات باب زیارات روایتی را از حسن بن راشد نقل میکند. بعد از اون که روایتی در روایت حسن بن راشد نقل میکند در رابطه با زیارت امام حسین علیه السلام، میفرماید که این انهاد زیاره اصح زیارات روایتن، اندی این زیارت از حیث سند از سلسله روایت صحیح ترین روایت هست در باب زیارات، چون فرمود شد اصح و زیارت روایتن زورش این سلسله راویه ها را مثلا باید توصیه کنه سند را ابتدا به سند کرده به حسن راشد و در طریق هم راوی حسن راشد قاسم یحیی است که نوش باشد اینا همون قاسم یحیی که مطرح شد که بگیم آقا راوی ها را تصحیح توصیه کرده است. منتها دو تا اشکال هست، یکی که اولا سند در اونجا مبدو به سند حسن راشده، ممکن بگیم آقا چون کتاب حسن راشد مشهور بوده به این خاطر فرموده اثرتر از اثر روایتن، نه به خاطر اون طور طریقش، یعنی بنابراین این اثر شامل طریق مشیخه نمیشه، خود حسن راشد توصیل میکنه فقط، میشه اون نمیشه بهش اعتماد کرد، چون اعتماد داره که از کتاب حسن راشد استفاده شده باشه، اگر نگیم ظاهرن اینطوری حتی اعتمادش هست، بنابراین توصیل شامل راوی های در طریق نمیشه، یعنی حتی هم مشکوکه. و ثانیاً معلوم از اثر روایت هم معنوش معناش وساقت باشه، یعنی این روایت صحیح هست، یعنی صادر شده از امام السلام، صادر شده اطمینان به صدورش داره نا صحت صلاحی که به صحت روایت باشد دارم خیلی روشن نیست، وقتی این دلیل دوم این شبهه داره. دلیل سوم کامل زیارات تکرار اونجا قاسم یحیی واقع شده، اونم مبناییه. دلیل چهارم در کافی واقع شده، کسانی که راویای کافی را ثقه میدانن خب نمیتونن میان ثقه است، اینم دلیل چهارم، اینم مبناییه. دلیل پنجم روایت احمد محمد عیسی از اوست، که روایت احمد محمد عیسی گفته شده که احمد مثلا افلاقی است که خیلی مرده خیلی دقیق بوده، محتاط بوده، از حرکت رو نقل میکرده، حتی اگه کسی از دعفال نقل میکرده قوم بیرون میکرده، پس بنابراین نقل رو از کسی در این بر وساقت رو میشه. این هم مبنایی، یک کسی مبنا قبول کرد میتونم استدلال کنه و الا نه. بنابراین ظاهرا مهمترین دلیل برای وساقت قاسم یحیی این همون وقوع در بند به سند مشیخ فقیه میشه که در مشیخ هم فرق بهش داره. اما مشکل جاسیه، معلوم نیست این قاسم ابن یحیی باشد، اینا شاید قاسم محمد باشد که در جهادی هم شبیهش آمده در روایت دیگه هم که قاسم ابن محمد ابن یحیی یا قاسم محمد یا منصوب به جدش باشه، که در بعض روایات همین سند قاسم محمده، در بعض روایات دیگه هست قاسم محمد یحیی هست. ولی برانم این روایت را مرحوم صدوق این رو منوان مقرد دیگری از قاسم محمد اصفهانی از سلیمان داوود نقل کرده، یعنی راوی از سلیمان داوود قاسم محمد اصفهانیه، این هم یه قرده دیگریه. همین روایت اگر ما این دقیق نگرفتیم پس قاسم ما یحیی نیست، یا منصوب به جد یا اشتباه شده، یحیی با محمد اشتباه شدن در نحوه نوشتن. اما اگه قاسم محمد باشه، قاسم محمد توثیق خاصی نداره جز وقوعش در کافی که جز به توسط عامه است، یا روایت اجلایی مثل سعد بن عبدالله و ابن هاشم، و یا تصحیح علامه طریق مرحوم صدوق را نسبت به سلیمان داوود، که اگر این را قبول کردیم این دیگه دلیل بر وساقت میشه، یعنی مرحوم صدوق طریقش به سلیمان داوود بود که عن ابیه عن سعد عن قاسم محمد عن سلیمان داوود، مرحوم علامه در خلاصه فرمود این طریق صحیح است. اگر این طریق صحیح شد یعنی چی؟ این راوی ها ثقاتن، پس توثیق علامه داره. اگر گفتیم توثیق علامه حجت هست، کما اینکه بعید حجت باشه، یعنی محتمل هست و هست و هست است، بنابراین قاسم محمد اصفهانی هم با این وجه توصیل میشه و مشکل ما از این جهت حل میشه. پس تا حالا مشکل از ناحیه قاسم یحیی و قاسم محمد اگه هر کدام باشه حل میمانه. سلیمان بن داوود و حفص بن قیاس که انشالله در جلسه آینده ادامه خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله.